به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات کاری از شبکه رادیوی فرهنگ در کنار شما هستیم. کیمیای کلمات دریچه‌ای است به سوی آشنایی با متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در این برنامه صحبت می‌کنیم راجع به کتاب روس‌ها تألیف دکتر محمد علی اسلامی نودوشن. آقای دکتر گنابادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم حقیقت ناصری گرامی، همکاران عزیزمون در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. امروز قرار هست که صحبت بکنیم راجع به کتاب روس‌ها، همطور که گفتم خدمت شنوندگان عزیز، تألیف دکتر محمد علی اسلامی نودوشن. اگر موافق باشین راجع به مؤلف صحبت بکنیم در این بخش.
خواهش بکنم. زنده یاد مرحوم استاد دکتر محمد علی اسلامی نودوشن، در ماه شهریور به دنیا آمدن.
بله.
ایشون متولد 1303 در نودوشن یزد هستند و 1401 هم در کانادا مونترال فوت کردند. یک شخصیت شناخته شده ادیب فاضل، انسان وطن پرستی که چندین نسل با قلم ایشون خاطره دارن. آقای دکتر اسلامی نودوشن در یزد به دنیا میان، همونجا مدرسه میرن، بعد به تهران میان، اواخر تحصیل دبیرستانشون رو از یزد میان به تهران، از دبیرستان البرز دیپلم میگیرن، وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران میشن و اواخر دهه 20 اوایل دهه 30 به فرانسه میرن و در اونجا حقوق بین الملل میخونن، دکترای حقوق بین الملل میگیرن. به ایران که میان اول قاضی میشن، میرن به شیراز مدتی قاضیان، برمیگردن به تهران و بعد میان وارد سال 1348 میان دانشگاه تهران در گروه حقوق. بعد به خاطر تألیفاتی که داشتن و شناختی که از ادبیات داشتن عضو گروه ادبیات میشن. سال 59 آقای دکتر اسلامی بازنشست میشن، ولی تدریسشون در درس ادبیات تطبیقی و مکتبهای ادبی جهان برای دوره دکتری ادامه داشت. اواخر دهه 60، من یادم سال 67 68 من اجازه گرفته بودم از استادم آقای دکتر شفیع کتکنی، روزای سه شنبه میرفتم کلاس‌های آقای دکتر رو، سر کلاس میشستم، دانشجوی لیسانس بودم، مستمازات میرفتم یه گوشه میشستم بچهای دکتری که با آقای دکتر دست داشتن، دکتر شفیع. بعد از اون کلاس، کلاس آقای دکتر اسلامی بود که آقای دکتر اسلامی مکاتب ادبی اروپا رو درس میدادن، چند جلسه بودی، شاید 8 جلسه بنده اجازه گرفتم از ایشون، رو سر کلاس میشستم و تسلط کم نظیری به ادبیات اروپا داشتن. و مفاهیمی که در ادبیات اروپا مطرح میشد میتونستن خیلی راحت ریشه هاشو در ادبیات فارسی یا مشابهش رو در ادبیات فارسی به دانشجویان نشون بدن. استاد خیلی خوشپوش، خوشبیان و پرمعلومات و دوست داشتنی بودن.
بله،
همون سال فصلنامه هستی رو منتشر میکردن که بیشتر به مباحث درباره شاهنامه و فرهنگ ایران میپرداخت و سازمانی رو برای شاهنامه. آقای دکتر اسلامی از دهه 30 در مجله نگین، سخن، یغما مقالاتی داشتن که اون مقالات هرچند بعدها خیلی هاش به صورت کتاب چاپ شد باعث شهرت ایشون شد. ایشون در اول شاعر نوپرداز بودن و نوپردازیشون در واقع یک نوپردازی خیلی تندی نبود مثل پیروان نیما.
بله.
این در گروه مثلا توللی و خانلری و گلچین گیلانی جای می گرفتن و اصولاً آقای دکتر اسلامی انسان متعادلی بود. این یک ویژگی بسیار بسیار بزرگی برای یک انسانه که متعادل باشه،
در همه چیز تعادل رو رعایت میکنه،
در همه چیز، هم در زندگیشون، در درس، نوع درس دادنشون، در نوشتنشون،
درسته،
در مسائل سیاسی که حالا تو همون روزها میخونه، وقتی خواننده میخونه حس میکنه که این آدم یاد. حالا علتش چند چیزه. یه علتش اینه که خب ایشون کویری هستن، تو کتابم این روزها توضیح میدن، اهل یزدند. یک جمله دارند، این جمله جمله بسیار بسیار درخشانی است، میگه در روستای یزد رو که توضیح میدن، میگن که آب، یک ذره آب مثلا تو خونه روستایی هست، زمین کشاورزی و یک ذره آب، این آب انقدر برای مردم سرزمین من، یعنی یزد و جاهای کویری ایشون میگن، انقدر عزیزه. و شما میبینید که چقدر یزد و دیگر شهرهای کویری ایران با آب چگونه محترمانه برخورد میکنند و چقدر این رو عزیز میدارن، چون توی اون جایی که شما یه قطره بیابونی که شاید با چند قطره آب شاید زنده بشید، شاید
همیتوره.
مرگ به آدم دست بده، 300 متر پایین میرن، چاه میزنن، اینو 30 کیلومتر به شکل قنات از جای دیگه سردر میاره و به خاطر همین یک قناعت و سخت کوشی در مردم اون منطقه است. یه چیز دیگه هم به گمان من آقای دکتر نودوشند در همین کتاب روزها یک بخش داره که نخستین بارقه های شعر فارسی.
بله.
ایشون میگه، حالا میخونم، بخش خیلی بخش شیرینیه، با نثر آقای دکتر اسلامی بی نظیر میشه.
دسته.
میگه که من اونجا خاله من کلیات سعدی داشت و من شعر فارسی رو، نثر فارسی رو با سعدی آموختم. و جمله میگن که شعر سعدی، کلام سعدی برای من به منزله شیراغوز بود، و شیر اولیه که بچه میدن. میگن اگر مادر جوان باشه و خوب به خودش رسیده باشه، اون شیر استخون بندی بچه رو شکل میده. یه شیراغوز من شیراغوز خیلی خوبی بود و من شک گرفتم با سعدی تعال. و نثرش هم آقای دکتر اسلامی یک نثر صیقل خورده درجه یکیست که جاهایی به سعدی پهلو میزنه. اون تربیت سعدی، بزرگ شدن در یزد و خلق و خوشون، تعادلشون به گمان من از این چند جا سرچشمه میگیره. آقای دکتر اسلامی مثل تمام مردم نویسنده های اون زمان اسم مستعارم داشتن با عنوان میم دیدور.
بله.
تخلصش این اسم مستعارشون میم دیده بر بود. همسر ایشون خانم دکتر شیرین بیانی استاد دانشگاه تاریخ هستند. خانم بسیار بسیار فریخته، جز استادان درجه یک تاریخ در دانشگاه تهران بودن و هستند خدا رو شکر. هنوز در اون خیابون شاهد که بین وصال و قدس بود به اسم آقای دکتر اسلامی شده در تهران.
بله.
در یزد یک بولواری به اسمشونه، در ندوشن زادگاهشون هم یک میدانی به اسمشون هست و یادش در دل هم مردم یزد و هم تمام مردم ایران به عنوان یک نویسنده وطن پرست و عاشق ایران، عاشق شاهنامه، عاشق سعدی، عاشق فردوسی شناخته میشه.
روحشون شاد و نامشون جاودان. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر بهرام پروین گنابادی که توضیحات کامل و جامعی رو فرمودید راجع به مؤلف کتاب روزها، آقای دکتر محمد علی اسلامی ندوشن. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه کیمیای کلمات همچنان در کنار ما باشید از شبکه رادیویی فرهنگ. شما شنوندگان عزیز و محترم که همچنان شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید، به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت میکنیم راجع به کتاب روزها، تألیف دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، زنده یاد، که آقای دکتر در بخش قبلی راجع به مؤلف به طور کامل و جامع صحبت کردن. امیدوارم که این بخش رو شنیده باشید. در ادامه قرار هست که آقای دکتر گنابادی صحبت بکنن راجع به محتوای کتاب و همینطور علت نامگذاری کتاب. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که خب کتاب خاطراته.
بله.
خاطرات آقای دکتر اسلامی ندوشن از کودکیشون تا دهه 50 میاد، که یعنی در واقع 4 جلده. جلد اولش وقتی منتشر شد خیلی با استقبال مواجه شد، هم به خاطر نثر آقای دکتر، هم به خاطر اینکه مطالبی که بیان میکنن آقای دکتر اسلامی انگار همه ما با اونا زیستیم، انگار تجربه مشترک انسان هاست. ببینید خانم ناصری عزیز، ما در قبل از جهان مدرن خاطره نویسی نداشتیم. اصلا یکی از ویژگی های دنیای جدید اینه که فرد اهمیت پیدا میکنه. در دورای گذشته ما خاطره نویسی نداشتیم، زندگی یعنی اتوبیوگرافی، زندگی نامه خودنوشت نداشتیم.
بله.
چرا؟ چون در فرهنگ ما، به ویژه وقتی فرهنگ عرفانیمون خیلی اثرگذار بود در فرهنگ اجتماعی ما، انسان یا یک انسان عارف نباید از خودش زیاد صحبت میکرد، من نباید میکرد. خواجه نصیر طوسی وقتی راجع به خودش صحبت میکنه میگه او، ابو سعید ابوالخیر به خودش راجع به زندگی صحبت میکنه ایشان، نمیگه من. اون من چون در عرفان بزرگترین حجاب، حجاب من بود، نه اظهار وجود پیدا نمیکرد. و بعدم مهم در دنیای کهن، دنیای پیشا مدرن، مهم بزرگان جامعه بودن، مثل پادشاه، رهبران جامعه، حتی مثلا عرفا، اولیا. یعنی میبینید تذکره ای هم که نوشته میشه مال شعراست رو و خطاطان و نویسندگان.
بله.
و عرفا، اونم کس دیگه درباره شون بنویسه، نه خودش.
درسته.
یواش یواش این اتفاق از بین رفت. یعنی شما نگاه میکنید در دوره ناصری ما پادشاهی داریم که خودش خاطراتشو مینویسه، خودش سفرنامهشو مثلا مینویسه، میگه دیگرون تحریر میکنن یا خودش مینویسه. بعد در دنیای مدرن من که تشخص پیدا کرد، فردیت انسان که تشخص پیدا کرد، این فرد اظهار وجود کرد، نوشت، خاطراتشو نوشت و از سرگذشتش گفت. به خاطر همین میگن خاطر نویسی یک نوع رمانه، رمانی که در طول تاریخ انجام میشه در یک تاریخ معینی، در واقع ملتقای تاریخ و ادبیات خاطر نویسی. خب این در دنیای مدرن خاطر نویسی رواج زیادی پیدا کرد. مثلا دانشکده های من ماکسیم بورگری که شما میخونید،
بله،
این در واقع خاطر نویسی در حد و اندازه های جهانیست، به همه زبان ها ترجمه شده. یا اون کتاب معروف الایام طه حسین که مرحوم خدیو جم با عنوان آن روزها به فارسی برگردوندند، و از نوعش، از این نوع به زبان فارسی روزهای مرحوم دکتر اسلامی ندوشن پهلو میزنه به الایام طه حسین. من فکر میکنم من که سالها الایام طه حسین رو به عربی درس دادم، فکر میکنم خیلی جاها روزهای آقای دکتر اسلامی نسبت به الایام طه حسین دست بالا رو داره خیلی جه. منتها خب ما نتونستیم این رو بشناسونیم به جهان، به سرزمین های دیگه، که ما همچین نویسندهی داریم و با یک نگاه، با این نگاه قشنگش تونسته سرگذشتش و دنیای اون زمان رو برای ما توضیح بده. آقای دکتر اسلامی چیز جالبی میگن، میگن از این جهت هم این مسئله خیلی مهمه که ما الان در دوره هستیم که هم با توی بیابون با شتر و مال سفر کردیم، هم با جت رفتیم،
درسته،
هم جایی بوده که در تاریکی فرو رفتیم هم روشنایی رو دیدیم. تمام این تحولات توی 50 سال قرن بیستم دوره مهمی است و چه بهتر که آدم این دوره رو از چشم یک آدم دقیق و نظر با اون نثر گیرای کشنده دلنشینش اون رو بخونه. من میخوام پیشنهاد بدم اگر موافق باشین یه بخشی از کتاب رو هم
خواهش میکنم اونو در بخش بعدی برنامه حتما خواهید خون، ضمن اینکه راجع به علت نامگذاری کتاب هم برای شنوندگان عزیز سوزی بفهمید.
عرض کنم خدمتتون که خب اسمش مشخصه، روزها،
بله،
روزهایی که سپری شده،
درسته.
همون اول کتاب که باز میکنید، بعد از شناسنامه کتاب، آقای دکتر اسلامی کتاب رو به خواهرشون تقدیم کردن، برای خواهرم، بله، از برای حق صحبت سالها. بعد میان سراغ این بیت مولانا در آغاز مثنوی: در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گورو روباک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. دیگه این گویاتر از همه چیزیست که چرا اسم این شده روزها.
بله، متشکرم از توضیحات خوبتون جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه کیمیای کلمات همراه ما بمانید، چرا که قرار هست بیشتر صحبت بکنیم راجع به کتاب روزها تألیف دکتر محمد علی اسلامی ندوشن.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو می کنم. شما شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید از شبکه رادیوی فرهنگ، رادیوی منتخب شما. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در این برنامه صحبت می‌کنیم راجع به کتاب روزها تألیف دکتر محمد علی اسلامی ندوشن. در بخش‌های قبلی آقای دکتر گنابادی صحبت کردن راجع به مؤلف کتاب، محتوای کتاب و علت نامگذاری کتاب. در این بخش قرار هست که بخش‌هایی از این کتاب رو برای شما بخونن. آقای دکتر گنابادی در خدمت شما هستیم.
عرض کنم در مقدمه آقای دکتر اسلامی می‌فرمایند که بازگشت به گذشته دور و نوشتن این به چه معناییه؟ چرا ما این کارو میکنیم؟ آیا میخوایم مثلا از گذشته‌ای که دیگه در دست ما نیست شمایل دیگه‌ای بسازیم و اونو به یادگار نگه داریم، یا میخوایم به دیگرون چیز بیاموزیم؟ میگن از نظر من اینی که میخوام به گذشته چنگ بزنم تا آیندم رو در واقع آرامش بهش بدم. بعد این رو میگن، میگن بازگشت به گذشته نوعی از باز شناخت خود است، حسابرسی از خود، که بودم، چه کردم و چه هستم. زیرا انسان به مرحله از عمر میرسد که باید قدری به حسابهایش برسد. به قول فردوسی، مگر بهره گیرم از پند خیش. و آنچه در دست مانده همین خاطره هاست، آن را در طبق اخلاص بگذاریم، ظاهر و باطن. ببینید حرفی که مرحوم دکتر اسلام میزنه خیلی حرف دقیقی است، یعنی پشتش سالها تجربه خوابیده. ایشون میفرمایند که از گذشته گفتن در واقع یه نوع بازشناخت خودمونه. بله. ما دوباره خودمون رو میشناسیم.
این که قبلا چی بودیم و الان چی هستیم.
بله. و ببینید تمام عرفان ما، تمام عرفان ما حرفش همینه که خودتو بشناس،
خودشناسیه.
و اون عبارت معروف که من عرف نفسه فقط عرف ربه، که حالا به نوعی روایت میکنم. بله. که این روایت چیز حدیث روایت اینا، این آغاز خودشناسی اینی که تفکر کنه. وقتی به گذشته برمیگردید هم عیبهای خودمون رو میشناسیم، هم حسن خودمون رو بهتر و مجموعش میشه این که میدونیم چه آدمی هستیم. خب برنامه ما راجع به ادبیات.
بله.
آقای دکتر ندوشن برای ما روایت میکنن که چگونه نخستین بارقه های شعر فارسی اومده سراغشون.
بله.
توضیح میده، میگه خاله هم چند سالی از مادرم بزرگتر بود، از شوهرش بیان که طلاق گرفته باشد جدا شده بود، زیرا طلاق به هر عنوان صورت خوشی نداشت. چند بچهش همگی در شیرخوارگی مرده بودن و او مانده بود تنها. با آنکه از نظر مالی هیچ مشکلی نداشت و در نوع خود متمکن به شمار می رفت، از جهات دیگر ناشاد و سرگردان بود. تنهایی و بیفرزندی برای یک زن مشکلی بزرگ بود و او گاهی در قم نزد برادر زندگی می کرد، گاهی در کبوده، نمی دانست در کجا ریشه بدواند. با این حال او نیز مانند مادرم توکلی داشت که به او مقاومت و استحکام اراده می بخشید. از بحرانهای عصبی که امروز رایج است و تحفه برخورد فرهنگ شرق با غرب است، در آن زمان خبری نبود. ببینید بچه بود و پیشون خاله بزرگ شده، تحلیل بکنه. ببینید پنج خط از خاله گفت، ولی همه تحلیل و آداب رسوم بود. اول اینکه شما می فهمید که خب در اون زمان اینقدر مسئله طلاق شون بوده
اصلا که مرسوم نبوده،
مرسوم نبود و بله. اگرم میخواستن متعش نمی کردن.
بله.
بعد مسئله تحلیل میکنه که خالش چرا غمگینه، چرا اینجوری شده. بعد میاد یه ویژگی رو میگه که در زنان مادران ایرانی بسیار بود. حالا میگم چرا. میگه اون نیز مادرم مانند مادرم توکلی داشت که به او مقاومت و استحکام اراده میبخشید. یاد مرحوم علی حاتمی افتادم با فیلم مادرش.
بله.
به مرحوم علی حاتمی لقبای میدن مثلا مثل سعدی سینمای جدید.
درسته.
بله. اون جملات درخشان رو به اون پسرش که بازاری بود و نقشش رو مرحوم محمد علی کشاورز بازی میکرد. بله. به مادرش میگفت اینا سیمشون به دینام توکل وصله.
و خیلی مهمه این مسئله. بله.
مادرها همیشه همین بودن.
درسته.
یعنی مادر ایرانی رو اگر شما بخواید توصیف کنم، جمله آقای دکتر اسلامی مادری که همیشه متوکله. بله. بعد توضیح میدن که من به منزله فرزند این بودم و رفتم پیشش، کلیات سعدی داشت، سعدی رو میخوندم. میگه مثلا این حکایت های سگی پای صحرا نشینی گزید، یکی روبه دید بی دست و پای، شنیدم که لقمان سیاه‌فام بود، یکی قطر باران زبری چکید، این حکایت ها و حکایت های گلستان بود که روح منو پرورش داد. ببینید اگر کسی مثل آقای دکتر اسلامی نز شعری میگه که در اون زمان در میان سردمداران شعر معاصر ایران جلوه میکنه، نثر مینویسه که چند نسل رو دنبال خودش میکشونه و توی یه پاراگراف 5 تا تحلیل رو با اون زبان شیرین به خورد شما میده، اینها اثر تربیت سعدی است.
خیلی متشکرم جناب دکتر بهرام پروین گنابادی، انقدر شیوا و شیرین صحبت میکنید راجع به زنده یاد دکتر محمد علی اسلامی ندوشن و کتابشون روزها، که واقعا از دلم نیومد کلام شما رو قطع کنم، ولی خب فرصت برنامه اجازه نمیده، مجبورم که با شما خداحافظی کنم تا آینده که باز هم بتونیم در کنار شما باشیم و از بیانات ارزشمند شما استفاده بکنیم در خصوص معرفی کتاب‌های در حوزه متون کهن فارسی. با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید.
درود بر شما. متشکرم. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه‌ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین.